님네가
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه اطلاعی نداره
بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مکرمستو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
با توکل به خداوند مهربان برنامه گروه بهداشت روان نیم نگاه رو آغاز میکنیم و امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. ساعت 12 رو اعلام میکنم و الان هم مقدمه برنامه امروز.
شاید اغراق نباشد اگر کودکان و در مرتبه بعد نوجوانان را بی‌دفاع ترین گروه های سنی بدانیم. گروهی که نه در تصمیم گیری و نه در انتخاب چندان اختیاری ندارند و همین است که گاه شاهد حوادث تلخ و ناخوشایندی هستیم که بر این گروه های سنی می گذرد. هنوز از ماجرای تلخ تجاوز به کودک 18 ماهه کاممان تلخ است، و بیش از پیش اجرایی شدن لوایح حمایتی از این گروه سنی را ضروری می کند. شاید وجهی از بی‌دفاع ترین گروه سنی را بتوان از فراز و فرود تصویب این لایحه و نیز اجرایی شدن آن شاهد بود. لایحه‌ای که برای نخستین بار در سال 88 با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و پس از 11 سال و در اردیبهشت 99 پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند میتواند خلأهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پر کند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از زمان ریاست مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در قوه قضایی تدوین شد. این لایحه در 22 اردیبهشت سال 1388 برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت وقت شد. این لایحه با حذف 5 ماده 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و 28 آبان ماه همان سال به مجلس ارائه شد. پس از آن بعد از 2 سال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1392 به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
گزارش کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس جلسات متعددی که با حضور کارشناسان برگزار شده بود با اصلاحات و الحاقات 24 بهمن 1396 به تصویب این کمیسیون رسید و پس از کش و قوس‌های زیاد در اردیبهشت 99 تصویب و برای اجرایی شدن به سازمان‌های زیربط ارجاع شد.
در اجرایی شدن این لایحه نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از جمله صدا و سیما، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت کشور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش نقش دارند.
اما علارغم تصویب این لایحه و تعیین نقش هر یک از نهادها، همچنان شاهد حوادث تلخی هستیم که بر کودکان و نوجوانان این سرزمین می‌رود. لایحه‌ای که تصور می‌شد چتری است برای حمایت از کودکان و نوجوانان همچنان بلا تکلیف است و هنوز هم شاهد حوادث ناخوشایندی هستیم که کودکان و نوجوانان کشورمان این آینده سازان میهن را دستخوش آسیب‌های جدی جسمی و روانی می‌کنند. در این برنامه نیم نگاه به بررسی دلایل تأخیر اجرایی شدن این لایحه می‌پردازیم.
در مقدمه موضوع عنوان شد به صورت مفصل و درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در برنامه نیم نگاه امروز کاری از گروه بهداشت روان با شما صحبت می‌کنیم. من فیروزه آدابی در غیاب همکارم خانم رحیمیان عهده‌دار اجرای این برنامه هستم. اما موضوع مورد بحث و گفتگو با دو کارشناس مهم. سوالی که از شما شنوندگان محترم داریم اینه که به نظر شما تصویب قوانین برای حمایت از کودکان و نوجوانان کافی است یا اجرایی شدن اون ضامن حمایت از کودکان و نوجوانانه؟ شماره پیامک ما 3102 و تلفن ما هم 2265-2103. شما هم به این سوال جواب بدید. به نظر شما تصویب قوانین کفایت میکنه یا اجرایی شدن اون ضامن حمایت از کودکان و نوجوانان خواهد بود؟ در برنامه امروز با دو کارشناس، رئیس اورژانس اجتماعی و یکی از حقوقدانان کشورمون گفتگو خواهیم کرد و درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به طور مفصل بحث می‌کنیم.
هنگامی که کودکان به علل مختلف در شرایط نامناسب خانوادگی یا اجتماعی به سر می‌برند و یا از سلامت جسمی و روحی مطلوبی برخوردار نیستند، به حمایت‌های بیشتری نیاز خواهند داشت.
پدر مادرم رفته.
کجا رفته؟
نمی‌دونم.
بابا منم توکی از مغازه در آورد. نمیاد دیگه، رفته.
بابا من گذاشته خیلی رفت. بابا گذاشته خیلی رفت. چرا؟
زنگ گرفته بود و زنش من رو نگه نمیداش، مامانم نگه نمیداش، بابام خسته شد و من رو دادشم گذاشت و خیام رفت.
دادشت کجا سلام؟
برونش بزیسی.
اون بردن یه بزیسی دیگه. اون چند سالش بود؟
اون چهار سالش بود.
پدرم بازم بابام عروسی کرده، مادرم هم رفته با یکی دیگه شوهر.
یعنی اصلا ارتباطی با تو نداره مادره؟
نه.
امروز در سطح جهان موضوع حقوق کودکان به عنوان یک بحث ویژه در مجموع قوانین حقوق بشر پیگیری می شود. در کشور ما اما قوانین انگشت شماری برای حمایت حقوق کودکان وجود دارد. قوانینی که نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز نمی توانند در برداشتن گام های مثبت برای حمایت از یکی از آسیب پذیرترین گروه های انسانی جامعه مؤثر باشند. تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در راستای رفع این دغدغه‌مندی انجام شد. قانونی که جای خالیش به شدت احساس می شد و یکی از مهمترین مطالبه های فعالان حقوق کودک به شمار می رفت. اما آیا تصویب این لایحه می تواند پایانی باشد بر قصه های تلخ و ناتمام کودکان؟
امیدواریم که واقعا تصویب این قانون و البته اجرایی شدنش که موضوع گفتگوی امروز ما در این برنامه است به حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان منجر بشه. محور همه این قانون ها حمایت، اما آیا باید ببینیم این حمایت ها انجام میشه، اجرایی میشه یا خیر؟ اولین مهمان تلفنی ما با کارشناس برنامه امروز آقای دکتر آذین هستن، حقوقدان، که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر
سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام آدابی، خدمت همه
شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم.
در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای دکتر آذین، ما امروز درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم با دوستانمون و اینکه آیین‌نامه اجرایش هنوز متأسفانه ابلاغ نشده و سوالمون هم از دوستانمون این بود که آیا تصویب این قوانین کفایت می‌کنه یا اجرایی شدن اون ضامن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خواهد بود. به عنوان اولین سوال من فکر می‌کنم که بد نباشه این رو بپرسم که آیا اولین گام در این قانون و حتی اجرایی شدن اون می‌تونه تحلیل و شناسایی آسیب‌هایی باشه که کودکان در معرضش هستند؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، اولا که نفس تصویب این قانون بهتر از استقرانش هست، این که اصلا بهش تردیدی و علی‌رغم همه کمبودها و مشکلاتی که توی مسیر این تصویب وجود داشته و نقصهایی که همچنان بر مفاد این قانون بار هست، از جمله این که به نظر میرسه یه مقدار برخورد به ویژه با سرپرستان قانونی با ملاحظات
زیادی نابجایی.
بله. یعنی به تا حد امکان سعی شده که با والدین، با به خصوص پدر و مادر، به ویژه پدر که نقش ولی قهری رو داره، یک در واقع برخورد سازشکارانه بشه. در حال این مشکلات در قانون دیده میشه، ولی در هر صورت این قانون هدفش این بوده که حمایت بیشتری رو از اطفال و نوجوانان صورت بده. با توجه به تعریفی هم که ما طبق قانون از طفل و نوجوان داریم، یعنی کلیه صغار زیر 18 سال رو شامل میشه، خب نفس این اتفاق خوبیه. آیین‌نامه ای هم که الان مدت ها در واقع منتظر هستیم که به تصویب هیئت دولت برسه، در واقع آیین‌نامه اجرایی ماده 6 هست که تأکیدش بر نقش دستگاه های اجرایی هست و حدود وظایف و تکالیف هر کدوم از دستگاه ها رو از وزارت آموزش پرورش، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، خدمت اشرف حسن صدا و سیما، بهزیستی، همه اینها رو اومده و شرح وظایفشون رو این آیین‌نامه تدوین کرده. پیشنویسش هم زمستان گذشته در اختیار عموم قرار گرفت. منتها این که هنوز این تصویب نشده واقعا جای تاسف، امیدواریم که زودتر در دستورهای هیئت دولت قرار بگیره. ما معضل کودک آزاری در کشورمون یک معضل جدی و باید یه مقدار با فوریت بیشتری به این موضوع پرداخته بشه. خوشبختانه این آیین‌نامه این اختیارات و این قابلیت رو داده به دستگاه اجرایی که وقتی با یه خطر غریب الوقوع مواجه میشن، وقتی با شرایطی مواجه میشن که باید فوری اقدام بشه و منتظر دستگاه قضا موندن، منتظر حکم موندن، خیلی وقتا باعث میشه که کار از کار بگذره. خوشبختانه اختیاراتی که برای سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی در این آیین‌نامه پیش بینی شده تا حدی گرمی ایجاد میکنه که قرار هست که مداخلات زودتر از موعد اتفاق بیفته و جلوی حوادث سمانه هم که بعضا این ضرورت میشنیم و دلمون این چیزه گرفته بشه.
بله. خب آقای علیپور هم رئیس اورژانس اجتماعی به ما پیوستند و من خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان محترم.
درود بر شما آقای علیگو، خیلی متشکریم که حالا علی‌رغم جلساتی که داشتین با ما در این برنامه درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان صحبت میکنین. آقای دکتر آذین حقوقدان هم با ما هستن، اما بشنویم صحبت های شما رو در این زمینه. ما متاسفانه آسیب های زیادی رو میبینیم که شامل بچه ها میشه و کودکان و نوجوانان، حالا خرید و فروش کودکان، بازماندن از تحصیل و حتی در حقوق کیفری متاسفانه مورد بیمهری شدیدی این بچه ها قرار گرفتن. توضیحات شما رو بشنویم و اینکه چرا این آیین‌نامه علی‌رغم اینکه 10 مرداد 1390 به تصویب رسید هنوز اجرایی نشده و اجرایی شدنش ابلاغ نشده.
من هم مثل جناب آذین اول از همه متاسفم برای اینکه آیین‌نامه هنوز به تصویب هیئت محترم دولت نرسید.
بله.
ولی باید عرض کنم خدمت شما، سازمان بهزیستی، معاونت زنان و ریاست جمهوری، همچنین وزارت کار، تعاون رفاه اجتماعی با فشار زیاد این موضوع رو بردن به جلسه کمیسیون فرهنگی که کمیسیون مربوطه به رسیدگی به این موضوعه.
بله.
اما متاسفانه دستگاه های مختلف در اظهار نظر در مورد آیین‌نامه نظرهای زیادی داده بودن که باعث شد که بره به جلسه کمیسیون فرعی و دوباره آینامه بررسی شده، در صورتی که ما از تمام دستگاه ها در جلسات کارشناسی نظراتشون رو گرفته بودیم.
بله.
یکی از دلایل تأخیر اینه و من واقعا خودم یکی از آدم افرادی هستم که هر روزی که این آیین‌نامه تصویب بشه یه روز بیشتر به من کمک میکنه توی
وضعیت
اجتماعی و همکارانم.
درسته.
و واقعا از این تأخیر به شدت ناراحتم.
آقای علیگو، فرمودین که با فشار زیاد شما و همکارانتون در سازمان‌های مختلف این موضوع رو به کمیسیون فرهنگی بردید، اما دستگاه‌های مختلف به سمت کمیسیون فرعی این موضوع رو سوق دادن. چرا؟ آیا شرایطی فراهم بود برای اون دستگاه‌های مختلف؟
قانون، متن قانون،
بله،
متن دقیقیه و از طرف دیگه در مسئولیت‌های رو بر عهده دستگاه‌ها قرار داده.
بله.
ما در آیین نامه اون دست اون مسئولیت هایی که مشخصا قانون در عهده دستگاه ها قرار داده بود اون رو توضیحات لازمش رو دادیم، ولی به پذیرش مسئولیت هایی که در آیین نامه هست دستگاه ها خیلی علاقه‌مند نیستن که این حجم بار جدید کار واقعا همین الان به سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی، حالا آقای جناب آقای آزین چون احتمالا قانون به دقت مطالعه کردن اینو حتما اذعان میکنن بهش که بار خیلی زیادی رو به اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی تحمیل میکنه.
درسته.
همین اتفاق برای دستگاه های دیگه میفته.
و میتونن دستگاه های مختلف این پذیرش مسئولیت آیین‌نامه ها رو نپذیرند؟
نه نمیتونن.
نمیتونم.
چون ما اصلا خارج از قانون چیزی رو بهشون تحمیل نکردیم.
بله.
و مدرم اینکه خودشون هم در جلسات تدوین حضور داشتن، یعنی این
ما شما همراه بودن
حدود سه ماه تمام بنده و همکارانم هر روز صبح تا حدود غروب در جلسات تدوین آیین‌نامه بودیم و واقعا پرفشار. من تابستون ما تیر ماه شروع کردیم.
بله.
شهریور کار تموم شده بود.
درسته.
و واقعا خیلی عجیب و غریب کار داره طول میکشه.
آقا دکتر آذین، حالا شما از جنبه یک حقوقدان این مسئله رو بررسی کنین، چرا واقعا آیین‌نامه به کمیسیون فرعی سوق داده شد توسط دستگاه‌های مختلف؟ حالا با توجه به اینکه همونطور که آقای دکتر علیگو هم گفتند از قوانین نمیشه سرپیچی کرد.
بله بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ببینید مسئله که هست مسئله مسئولیت پذیری دستگاه‌های اجرایی.
بله.
و اینکه این آیین‌نامه در اجرای ماده 6 قانون که اردیبهشت سال گذشته تصویب شده، یک سال از تصویبش الان می‌گذره.
بله.
در اجرای اون داره یه سری شرح وظایف رو برای هر کدوم از دستگاه‌ها تعریف می‌کنه. بنابراین مقاومت کردن دستگاه اجرایی واقعا معنی نداره. بله، شرح وظایف شرح وظایف سنگینی، ولی این شرح وظایف سنگین به عهده بدنه حاکمیت هست که در برابر تعرض به حقوق کودکان و نوجوانان برخورد بشه. یعنی این شرح وظایفی که شاید سالها پیش باید تعریف می شده، حتما آقای دکتر می دونن و کاملا از نزدیک در جریان فشارهای قانونی و محدودیت‌های قانونی که تا به حال برای بهزیستی وجود داشته در بحث مداخله در کودک‌آزاری، خب این موانع واقعا در قانون جدید و به ویژه در این آیین‌نامه سعی شده که برداشته بشه.
بله.
و خب طبیعتا برداشته شدن این موانع مستلزم وظایف گسترده‌تری برای دستگاه اجرایی.
درسته.
به نظر نمیاد که اصلا این به قول فرمایشات دکتر این اجازه و اختیار رو داشته باشن که بخوان زیر بار نرن. واقعا باید به نظر میاد این سری آیین‌نامه تعیین تکلیف بشه و از کمیسیون فرعی خارج بشه. متن پیشنویس عین قانونه، هیچ تکلیفی اضافه در ماده 6 بر عهده نهادها و سازمانها نگذاشته و باید واقعا این مقداری هزینه کنیم، هم از زمانمون هم از بودجه کشور، برای اینکه مسئله برخورد با کودک‌آزاری واقعا به طور جدی پیگیری بشه.
بله. آقای دکتر علیگو، شاید در این قانون تلاش شده تا به خانواده هم اهمیت بسیاری داده بشه، چون به هر حال خانواده میتونه سنگ بنای جامعه باشه و در موارد مختلف به نقش خانواده و محیط‌های خطرزایی که ممکنه حالا از سوی خانواده برای کودک هم وجود داشته باشه توجه شده. شما این مسئله رو قبول دارید و میپسندید یا خیر؟
یه نکته مهمی که توی این قانون وجود داره،
بله،
روح پیشگیرانه ایه که در این قانون حاکمه.
درسته.
یعنی مجازات هایی که در نظر گرفته با توجه به اینکه قبلا همون مجازات ها بوده، ولی صراحت در بیان،
بله،
صراحت در مورد،
بله،
صراحت در مسائلی که جزء وضعیت مخاطره آمیزه، اینا باعث شده که تبدیل بشه به یک قانون عمومی، قانون اجتماع محور.
بله.
حالا خانواده محور یک بخشی از این قانونه.
درسته.
اجتماع محور بودن این قانون هم به نوبه خودش مهمه. حتی در جایی بحث سلب حضانت رو که مطرح میکنه،
بله،
در حوزه سور استفاده های از کودکان، اونجا خیلی جدی و خیلی با حکم سنگینی بحثش رو شروع میکنه، یعنی با 2 سال زندان آغاز میکنه و خب این خیلی اهمیت داره. همچنین که شما فرمایید توجه به سیانت از فضای خانواده هم توی این قانون هست و به همین دلیل باعث شده که این قانون یک پکیج کامل باشه. با اینکه البته یه نکته بگم، واقعا فشار مسئولیتی این قانون خیلی زیاده، یعنی اگر منابع لازمش رو در سالهای آینده با توجه به تدوین آیین پس از تدوین آیین‌نامه‌اش دولت‌ها تنظیم نکنن برای اجراش، احتمالاً با در اجرا با اختلال و خلل روبرو خواهد شد.
و شاید آقای دکتر علی گوشاد یکی از دلایلی که واقعاً این آیین‌نامه اجرایی شدنش هنوز ابلاغ نشده همین مسائلی هست که مطرح می‌فرمایید.
می‌تونه پکیج اینها باشه ولی تا ابلاغ نشه هیچ کدومش لغو نمیشه.
درسته.
می‌خونید مسئله اینجاست که برای مای بهزیستی اون چیزی که اهمیت داره اون کودکیه که تو وضعیت مخاطره آمیز قرار داره.
بله.
این از همش برای ما مهمتره، یعنی این که الان پول داری نداری اینا اهمیت درجه 2 دارن، به خاطر اینکه ما میدونیم که اون کودک اگر الان من بهش برسم و کمکش کنم خیلی بهتر از اینه که 1 ساعت بعد این اتفاق بیفته.
بله.
سپاس گزارم.
بسیار خوب. آقای دکتر آذین، یکی از مواردی که خیلی مهم هست در حقوق کیفری تا دهه 80 اگر اشتباه نکنم کودکان شاید چندان مورد توجه نبودن و مورد بیمهری هم قرار می گرفتن، اما از سال 80 یه نهضتی در قلمرو حقوق کیفری برای توجه به حقوق کودکان شکل گرفت که خب این میتونه امیدوار کننده هم باشه.
بله، همونطور که می‌فرمایید یه تحولاتی در دان 10-20 سال گذشته اتفاق افتاده، البته بسیار تحولات کند بوده، بسیار دیر داره اتفاق میفته.
بله.
ولی باز به هر حال ازش استقبال میکنیم. ببینید مطلبی که هست، ما طبق کنوانسیون حقوق کودک باید زیر 18 سال رو به عنوان طفل به رسمیت بشناسیم. ما به این کنوانسیون پیوسته ایم.
بله.
و اطفال به کلیه اشخاص زیر 18 سال اطلاق میشه. طبیعتاً حالا با تغییر عنوان مثلا نوجوان به گروهی از اطفال، ما نمیتونیم بار زیادی از مسئولیت کیفری رو دوششون بگذاریم، ولی به هر حال مقررات کیفری ما برای اطفال زیر 18 سال هم به شرط که به سن بلوغ رسیده باشن یه مسئولیت کیفری نصف و نیمه رو تعریف کرده. حالا به هر حال اون قسمتی که اتفاق افتاده و خیلی دیگه نمیشه تغییری برش ایجاد کرد، ولی لااقل در حوزه حمایتی باید این رو کاملا حواسمون باشه که شخص زیر 18 سال یک طفل به هیچ عنوان اون ابزار و امکانات حمایت از خودش و استیفای حقوق خودش رو در اختیار نداره.
نداره. بله درسته.
این وظیفه حاکمیت هست که در این زمینه با فشار بیشتری هم بر خانواده ها و هم بر اجتماع از حقوقش حمایت کنه. ببینید ما یکی از بزرگترین معضلاتمون الان مسئله کودک آزاری ها در خانواده هاست.
متاسفانه. بله.
بله این مسئله تا زمانی که بهزیستی اقتدار لازم رو برای برخورد و ورود در موضوع و خارج کردن این کودک از محیط آسیبزا نداشته باشه، خب ما عملا خیلی نمیتونیم به اینها کمک بکنیم. یعنی یا باید صبر کنیم که یه جرمی واقع بشه که خیلی وقتا این جرم اصلا ممکنه باعث حس فیزیکی کودک بشه.
بله.
و یا اینکه یه آسیب جبران ناپذیری به بار بیاره.
درسته.
یا اینکه مثل روشی که تا به حال طی کردیم همینجوری کجدار مریض با خانواده‌های خاطی ادامه بدیم.
آقای دکتر به خانواده های خاطی اشاره کردین، این بی‌توجهی و سهل‌انگاری که البته مفهوم وسیعی هم داره برای حمایت از کودکان در این قانون بهش توجه شده، این کوتاهی و سهل‌انگاری ها و بی‌توجهی ها در انجام تکالیفی که والدین واقعا باید در قبال کودکان خودشون انجام بدن میتونه یه مشکل خیلی بزرگ باشه برای اینکه کودکان به بزهکاری کشیده بشن یا مثلا بازماندن از تحصیل. خیلی از خانواده ها با یک سهل‌انگاری بسیار به قول خود شون ساده کودکانشون رو از تحصیل محروم میکنن که این خودش میتونه دستمایه مشکلاتی بر آینده اونها بشه.
بله دقیقا همینطوره. ببینید اتفاقا به نظر من روی کرده قانون ما
بسیار
شده پدر و مادر بسیار محافظه کارانه است، یعنی اونجوری که باید شاید در واقع اقتدار
شاید بشه لایحه حمایت از حقوق والدین. آره آقای دکتر.
ببینید تا یه حد زیادی مثلا در مورد مجازات ها میاد نگاه میکنه وقتی که اون شخص آسیب وارد کننده پدر یا مادر طفل هست در مجازات تخفیف
داده میشه.
من مسئله اشکال دارم.
بله.
اگر کسی پدر و مادر طفل و میاد یه همچین جسارتی رو در حق حقوق طفل میکنه، اتفاقا باید با تشدید مجازات باش برخورد کرد.
همینطوره.
به خصوص مسئله خارج کردن طفل از حضانت والدین که صلاحیت اخلاقی خودشون رو ثابت کردن که این صلاحیت رو فاقد هستن، خیلی سریعتر از اون چیزی که الان شاهد هستیم باید در دست کار قرار بگیره.
بله.
خوشبختانه این آیین نامه و اون قانون تا حدی این در واقع خلل رو دارن جبران میکنن، ولی من خواهشم این هستش که مسئولین سیاست گذار به این مسئله بیشتر توجه کنن که یکی از عمده‌ترین مشکلات ما اتفاقا خود خانواده ها. خیلی از این کودک آزاری ها از طرف غریبه ها اتفاق نمیفته، از طرف پدر و مادر.
پدر مادر، بله، درسته.
و بعد به خاطر سبک بودن مجازات ها اونجوری که باید شاید این بازدارندگی اتفاق نمیفته.
بسیار خوب. حالا درباره بکارگیری غیر قانونی کودکان و نوجوانان یا حتی وادار کردن اونها به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی و روانی و اخلاقی به اونها آسیب میزنه با آقای دکتر علیگو بعد از یک میان برنامه کوتاه صحبت خواهیم کرد. اینجا همچنان رادیو سلامت، برنامه نیم نگاه، گروه بهداشت روانه.
متاسفانه هر از چندگاهی مسائل مربوط به کودکان مطرح میشه و بعد از مدتی هم این مباحث در کش و قوس طرح لایحه و بحث و جدل به فراموشی سپرده میشه. آیا بهتر نیست که به جای اینکه باز طرح و لایحه و قوانین جدید تهیه بکنن که به مرحله اجرا نرسه، همون قوانینی که هست رو بیان اجرا بکنن و به سازمان بهزیستی بیشتر کمک بشه به عنوان متولی امر و سازمان هایی که میتونن همکاری داشته باشن تا بشه واقعا یک شرایط بهینه برای زندگی این کودکان فراهم کرد؟
موضوع امروز ما لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هست و از شما پرسیدیم به نظرتون تصویب قوانین کفایت میکنه یا اجرایی شدن اون ضامن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانانه؟ دو کارشناس محترم ما جناب آقای دکتر علیگو رئیس اورژانس اجتماعی و آقای دکتر آذین حقوقدان هستند. اما سوالی که از آقای دکتر علیگو میخوایم جوابش رو بپرسیم، به کارگیری غیر قانونی کودکان و نوجوانان آقای دکتر، یا به کار گماردن اونها به هر خدمتی که از لحاظ جسمی و روانی و اخلاقی به وضع طفل آسیب بزنه یا براش خطرناک باشه، هم در این قانون تعریف شده یا خیر؟
بله، تقریبا توی این قانون این تعریف وجود داره.
بله.
اما خب ما چون دو موضوع با کار کودک دچار یه تعارض قانونی هستیم، با قانون کار و قانون کنوانسیون و همین قانون که الان تصویب شده، این تعارض باعث میشه که این مقدار خلل ایجاد میشه تو فرایند.
بله.
از جمله این که خب ما توی قانون کار، کار کودکان بین 15 تا 18 سال اگر کار در شأنشون باشه و جز مشاغل پرخطر نباشه میتونن این کار رو انجام بدن و به درسشون آسیب نزن. این خود البته در کنوانسیون و در همین قانون کار کودکان زیر 18 سال ممنوعه.
بله.
این تعارض خودش یه مدار
کارو سخت میکنه. بله.
اما در ماده 15 قانون یک مسئله بسیار، ماده بسیار خوبیه که قانون اونجا تصریح داره کسانی که سوء استفاده از خودش میکنن در انجام فعالیت‌های اقتصادی یا اینکه به زور به کار میذارن کودکان رو، چه والدش باشن چه والدش نباشن.
بله.
این خیلی مهمه که والدش هم باشه جرمه. از تعذیرات درجه فکر میکنم 6 تا زندان تعزیرات درجه 6 بهره من میشن.
درسته.
که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 6 ماه تا 2 سال زندانه.
آقای دکتر غازی،
این قانون در هر حالتش اجرا بشه قطعا کمک میکنه برای جلوگیری از کار.